با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 19 فوریه 2011 و 30 بهمن ماه 89. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم راجع به روز سه‌شنبه، عزیزان میدونن یه برنامه فوق‌العاده داشتیم، اونم به دلیل این بود که دوشنبه گذشته میدونیم که تظاهرات بزرگ مردم بود به همین دلیل، ولی جنبش ادامه داره و هر شبت که یک شنبه یعنی فردا قرار تظاهرات باز هم عظیمی در ایران صورت بگیره. اینه که برای سه شنبه آینده هم برنامه فوق‌العاده دیگه‌ای خواهیم داشت و بعدش من سه شنبه گذشته یادم رفت که تکرار برنامه رو اعلام بکنم. در نتیجه بسیاری از عزیزان تکرار برنامه رو ندیدن، ولی میخواستم حالا مدیریت تلویزیون خوشبختانه به اصطلاح صحبت کردیم امروز صبح و قرار شد که تکرار برنامه رو هم ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس که 8:30 شب به وقت تهران یا ایران باشه نشون خواهند داد. بنابراین این سه‌شنبه هم برنامه در واقع فوق‌العاده و نه دائمی فوق‌العاده خواهیم داشت. البته بستگی به حوادث داره. امیدواریم که این برنامه فوق‌العاده ادامه پیدا بکنه تا برافتادن تمام این رژیم ها. ولی به هر حال این سه‌شنبه ساعت 9 صبح برنامه خواهد بود و 9 شب تکرارش خواهد بود. بریم روی اخبار. در بحرین چه می گذرد؟ در مصر چه می گذرد؟ در یمن، در الجزایر، در لیبی، در عراق، در ایران، در امریکا، در جیبوتی، در کویت، در عمان چه می گذرد؟ عزیزان می بینن که جیبوتی، عمان و کویت تازن. بنابراین آتش یا جرقه‌ای که به خرمن امپریالیسم و دشمنان بشریت افتاده همین جوری داره گسترش پیدا میکنه. این جرقه، اینو بهش میگن prairie fire، مثل یک خرمن یا یک به اصطلاح مزرعه گندم خشک که یه جرقه بیافته توش و تمام تن اینها رو به لرزه در آورده. من اخبار رو از مصر شروع می کنم. دلیلش هم اینه که مصر یک انقلاب کلاسیکه و درس‌های بزرگی برای ما داره. راجع به تئوری انقلاب صدها کتاب نوشته شده، ولی ما چه لزومی داره که به کتاب‌ها هی مراجعه بکنیم؟ انقلاب مصر درس‌های عظیمی داره و ما در عمل میبینیم که تاریخ چطور ورق داره میخوره و انقلاب چطور داره پیاده میشه. و در نتیجه من اخبار رو از مصر شروع میکنم و بعد میریم و جاهای دیگر رو ببینیم چه میگذرد و بالاخره به ایران و در آخر به امریکا که الان در شهر مدیسون در ایالت ویسکانسین در حقیقت یک میدان تحریر دیگه به وجود اومده. یعنی دیروز و پریروز ده ها هزار نفر استانداری ایالت ویسکانسین رو اشغال کردن. مسئله فقط در کشورهای خاورمیانه نیست، مسئله جهانیه، در قلب سرمایه‌داری یعنی در امریکا. حالا بهش میرسیم. در مصر انقلاب یک انقلاب تمام عیاره که هدفش صرفاً برداشتن حسنی مبارک یا این و آن نیست. جنبش و انقلاب کل رژیم رو نشانه گرفته. در این انقلاب تضاد طبقاتی، من روز سه‌شنبه، حالا اگر رسیدم چکیده آنچه را که روز سه‌شنبه من مطرح کردم برای عزیزان مطرح خواهم کرد. دو مطلب اصلی رو، یکی راجع به خود تظاهرات عظیم مردم در تهران و شهرستان ها صحبت کردم، یکی دیگه عبارت از تفاوت بین مصر و تونس از یک سو و ایران رو صحبت کردم که اینا تفاوت‌هایی داره و مسئله جنبش و تظاهرات در ایران از یک پیچیدگی بسیار بالاتری برخورداره و در نتیجه به این اشاره خواهم کرد موقعی که به ایران برسیم. و یکی دیگه هم مسئله خود تئوری انقلاب که بعضی ها مطرح میکنن که فرضاً آره امریکا اراده کرده بود که حسنی مبارک رو برداره، بن علی رو برداره و با تمام قوا بالاخره توطئه چید و برش داشت و میخواد دوباره دموکراسی در منطقه بیاره و در نتیجه به اصطلاح همش زیر سر امریکاست و همش از یک جاهای غیبی در اون تاریکترین جاهای به اصطلاح اداره CIA و غیره و غیره اینا ریخته میشه و قشنگ پیاده میشه. اینا واقعا به قوانین انقلاب، به قوانین گردش چرخ روزگار یعنی ورق خوردن تاریخ یا اطلاعی ندارن و یا میخوان ما رو دچار سرگیجه بکنن. اینطور نیست. یعنی امریکا میخواد در جیبوتی هم انقلاب بشه، در عمان هم انقلاب بشه، در بحرین هم انقلاب بشه و این شیوخ رو برداره که در مدت 60 ساله و یا بعضی از این خانواده ها 200 ساله که در زمانی به حساب جز دست نشانده های انگلیس بودن که اون پشتشون بود و بعد از جنگ دوم جهانی در واقع امریکا پشتشونه، میخواد همه اینا رو برداره و منافع خودشو به خطر بندازه. خیر، تاریخ قوانینی برش حاکمه که حالا اگه رسیدیم من روز سه‌شنبه یه مقدار اینا رو باز کردم، ولی باز اگر برسیم راجبش صحبت میکنیم که چه قوانینی، قوانینی که بر گردش تاریخ و حرکت تاریخ حاکمه، قوانینی نیست که مثل فیزیک و شیمی به اون دقت باشه چون عامل انسانی درش دخیله، ولی قوانینی داره، قوانین ماتریالیسم تاریخی هست که باید ما اینا رو مطالعه کنیم. و البته مصر برامون درسایی داره که حالا من میخواستم از این جهت من بحث امروز رو از مصر شروع میکنم چون یک انقلاب کلاسیکه واقعا که با ایران هم یه مقدار فرق میکنه، حتی با بحرین هم فرق میکنه، برای اینکه ساختار طبقاتیش فرق میکنه. در این انقلاب تضاد طبقاتی رو به آشکارترین شکل میتونیم مشاهده بکنیم. عزیزان خوب دقت بکنن که اخبار مصر اگه دنبال بکنیم تضاد طبقاتی رو از این روشن‌تر نمیتونیم ببینیم. اونایی که میگن آره طبقات چیه، مبقات چیه، این طبقاتی وجود نداره و غیره و غیره، مثلا مسئله قومیه، مسئله زبانیه، مسئله جنسیتیه، یعنی زن و مرد، یا مسئله نژادیه، مسئله طبقات نیست. اتفاقا حالا موقعی که به عراق رسیدیم که ببینیم واقعا مسئله مذهبیه بین کرد و عرب و یا بین شیعه و سنیه در عراق، اصلا به کلی وضعیت داره یه تغییر کیفی در جنبش عراق به وجود اومده. حالا موقعی که به عراق رسیدیم درس های عظیمی اینا برای ما داره. در یک سو طرفین این تضاد چیه؟ در یک سو اقلیتی بسیار کوچک در بالا وابسته به یک دولت نظامی. حالا عزیزان دقت بکنن که سرمایه داری موقعی که از شکل کلاسیکش که فرضاً مارکس توضیح داده در کاپیتال به کلی تغییر کرده و امروز به امروز روز که میرسیم، البته براش کاملا قابل پیشبینی بوده، یعنی فرضاً حالا موقعی که برسیم از زبان یه مقدار سمیر امین من صحبت خواهم کرد راجع به تئوری های پشت این و ریشه های واقعی تمام این جریانات، به کلی با زمان مارکس فرق داره و ما این فرق ها رو باید تشخیص بدیم و تئوری هاش هم ریخته شده بعد از مارکس. بنابراین در یک طرف این تضاد فقط کار و سرمایه به طور کلاسیکی که قبلا مثلا بخشی از چپ هنوز بهش چسبیده نیست، در یک طرف در بالا یک اقلیت بسیار کوچک وابسته به یک دولت نظامی که خود این سرسپرده و نوکر خارجیه و از پشتیبانی کامل و تمام عیاره دولت امریکا و شرکای کوچکترش یعنی اسرائیل و کشورهای اصلی اروپایی و اقمار دیگرش لااقل از سال 1979 به این طرف بوده، برخوردار بوده. این یک طرف این تضاد. در سوی دیگر اکثریت عظیم و قریب به اتفاق مردم مصر، کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، کارگران و کارکنان دولتی، عزیزان اعتصابات رو الان ازشون اسم میبریم، بسیاری از وزارتخونه‌ها به طور کلی خوابیده، بانک‌ها و غیره و غیره، حتی بورس سهام. بیکاران، دهقانان، بخشی از کسبه، دانشجویان، زنان برای اولین بار وسیعن بی چادر و با چادر، وکلای دادگستری، قضات دادگستری، پزشکان، دندان پزشکان، مهندسین، تکنیسیان ها، پرستاران، کارکنان شرکت هوایی، یعنی حتی خلبان ها، بازیگران سینما، کارگردانان سینما، قهرمانان شناخته شده ورزشی، نویسندگان، روزنامه نگاران، برندگان جایزه نوبل، حداقل دو تاشون، یکی مال صلح البرادعی و یکی وائل که مال به حساب برنده جایزه نوبل شیمیه، سرمایه‌داران کوچک و متوسط، سرمایه‌داران کوچک و متوسط. چرا چنینه؟ چه در مصر، چه در ایران؟ اینا درسایی برای ایران داره. اونایی که میگن مال طبقه متوسط است، این مال کارگرا نیست. چه در بحرین، چه تونس، چه لیبی، چه الجزایر. این پدیده فقط مربوط به کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نیست، که اکثریت عظیم شامل دکترا و وکلا و مهندسین و یعنی بخش مرفه و متوسط جامعه شرکت میکنه در این انقلابا. چرا؟ این یه پدیده جدیده. در قلب نظام سرمایه‌داری، یعنی در امریکا هم این پدیده آشکارا دیده میشه، در خود امریکا و در همین مدیسون، در همین مدیسون پایتخت ویسکانسین، ایالت ویسکانسین. ماهیت سرمایه‌داری نوع کلاسیک که مثلا در کتاب کاپیتال مارکس دیده میشه، تغییراتی درش که برای خود مارکس قابل پیشبینی بوده، که چطور همه این اقشار و طبقات میان و بخشی از طبقه کارگر میشن. یعنی فقط مسئلهشون مسئله معیشتی نیست، مسئلهشون، حالا صحبتشو میکنیم، استقلال کشور از زیر سلطه خارجیه، آزادی و دموکراسیه، یعنی دیگنیتی یا اون شرافت و عزت انسانیشونه که لگدمال شده هم توسط تجاوزگرای خارجی و سلطه‌گران خارجی و هم توسط دست نشانده هاشون در داخل از جمله در مصر، که واقعا اون عزت و شرافت انسانی رو، یه پزشک هم شرافت و عزت انسانی داره، لزومی نداره که حتما کارگر یدی باشه، لگدمال شده و میاد و موقعی که عزیزان صحبتش کردیم که چطور یه جراح پلاستیک تاپ واقعا و یا جراح قلب تمام به اصطلاح خونه و زندگی و مطبشو میذارم برای اینکه به مردم در میدان التحریر کمک بکنه. اینا من مثالشو برای عزیزان زدم که در انقلاب اکتبر فرزان چطور دانشجوها توف مینداختن، خیلی عذر میخوام، به صورت کارگرا، یعنی تضاد بین دانشجوها و کارگرا وجود داشت. الان دانشجوها بخش جدایی ناپذیری از این جنبشان، استادای خود دانشگاه. شما ببینید بر سر استادای دانشگاه در ایران چی میبرن، در چیز در الازهر الان گفتن که چون نوکر به اصطلاح دانشگاه بزرگ الازهر، چون نوکر به اصطلاح دولت، باید بیاد بیرون و استاداش در حال اعتصابه. حالا این بنابراین یه مختصری راجع به این که طرفین این تضاد در مصر کیا هستن و این چه تفاوتی با طرفین تضاد در سرمایه‌داری کلاسیک داره. اینا تفاوت‌هایی داره که اینا رو باید تشخیص بدیم تا اینکه خود ماهیت تظاهراتی که در ایران صورت گرفته که بعضیا بدون اینکه اصلا درکی از این قضایا داشته باشن همش میگن که آره اینا یه مش بالا شهری بودن، اینا یه مش بچه سوسول بودن، اینا بر اساس طبقه متوسط بودن، طبقه کارگر اصلا شرکتی نداشته و غیره و غیره. ما باید جوابی برای اینا داشته باشیم که فرق میکنه اینا همه این نیروها در حقیقت هم بخشی از طبقه کارگر شدن، کارگرای منتها یقه سفید حالا اسمشونو بذاریم، یا عرصبت که کارگرای فکری هستن اکثریت اینها، ولی در این انقلابات برخلاف سابق و انقلابات گذشته شرکت میکنن، فعال هم شرکت میکنن. حالا ببینیم در مصر چی داره میگذره. این شورای نظامی مجلس رو منحلش کرد، یکی از خواستهای مردم بود، مجلس قلابی رو که ما میدونیم پاییز گذشته یا زمستون گذشته در حقیقت به اصطلاح چیز بود، هر شود که اواخر سال گذشته انتخابات قلابی و کثیفی بود واقعا، که البته روزنامه نیویورک تایمز زیاد به اصطلاح مسئله‌ای براش نبود، به اصطلاح نگفت که چقدر قلابیه. این مجلس رو منحلش کردن، قانون اساسی رو معلق کردن و قدرت رو الان به طور کامل در دست شورایی مرکب از 11 افسر ارشد نظامی هن اینا، که ما نمیدونیم اینا کی هستن به جز دو سه نفرشون که دنیا فقط نام تعداد انگشت شماری از اونا رو میشناسه. آقای طنطاوی ممکنه ارشد که جنرال انان و یا احمد شفیق و غیره و غیره باشن، ولی بقیهشون رو ما نمیدونیم، کسی نمیدونه و تمام بسیار مذاکراتشون پنهانیه. مذاکرات آنها به کلی پنهان و دور از چشم مردمه، هیچ ارتباطی با افراد سرشناس شرکت کننده در جنبش بزرگ مردم، حتی با البرادعی و یا ایمان نور که اینا دوتا از چهرهای شناخته شدن. البرادعی را عزیزان همه میشناسن، ایمان نور هم کسی بود که چند بار زندان انداختنش و به هر حال اینا آدم های معتدل و لیبرالی هستن، ولی این شورای نظامی حتی با اینا هم حاضر نیست صحبت بکنه. با کیا صحبت میکنه؟ یکی با نماینده اخوان المسلمینه زیر فشار امریکا که حتما باید با اخوان المسلمین مذاکره بکنه، هم ما رو میترسونن از اخوان المسلمین، هم فشار میارن روی این شورا که فقط با اخوان المسلمین صحبت بکنی، نه با آقای البرادعی، و فقط با بعضی از افراد اخوان المسلمین و دیگر افراد مورد اعتماد خودشون. دو سه بار عرض شد که وائل غنیم و این نسل جوان رو دعوت کردن، منتها برای اینکه فریبشون بدن، برای اینکه اینا آدم های فوق العاده مثل افعی های به اصطلاح تجربه دیده و به اصطلاح موسن 75-6 ساله 74 ساله، و اون وقت جوونا رو میبرن اونجا به عنوان میخوان به عنوان بچه مثلا گولشون بزنن، که البته اونا هم گول نخوردن، ولی نوع کار این شورا اینجوریه. همه اینا رو باید زیر ذره‌بین گذاشت که ببینیم این تضادها چگونه عمل میکنه و آیا اینا واقعا دستبردارن. تضاد یه تضاد غیر قابل حله. هر شبه که کمیته، حالا کار دیگه شون چی بوده؟ این شورا کمیته 8 نفره از قضات دادگستری به وکلای مورد اعتماد خودشون برای اصلاح قانون اساسی تشکیل دادن که هیچ زنی در اون شرکت نکرده و در نتیجه زنان مصر به شدت به اصرا علیه این چیز کردن، قد علم کردن و سخت مورد انتقاد زنان مصر و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته. این کمیته 8 نفری که به اصطلاح از قضات و وکلای دادگستری مورد اعتماد خودشون، البته البشری که به اصطلاح مال اخوان المسلمینه، اونو میگن یه مقدار، نه عذر میخوام، اخوان المسلمین یه آدم بی‌طرفه، ولی یک نفر از اعضای اخوان المسلمین هم درش به اصطلاح شرکت کرده، ولی مردم کاملا به اصطلاح اعتماد ندارن به این کمیته‌ای که برای حالا قراره در عرض 10 روز این اصلاحات در قانون اساسی که یکی از خواستهای مردمی که قانون اساسی تغییر بکنه، حالا ببینیم چجوری میخوان اینو تغییرش بدن. در تمام به صورت چیزهای پنهانی در مدت کوتاه 10 روزه و بعد در عرض 2 ماه آینده میخوان در رفراندوم بذارنش. همه اینها درس داره برای ما. و در عرض 2 ماه به رفراندوم بذارن و در عرض 6 ماه هم انتخابات بشه. این شورا عزیزان دقت بکنن، هنوز حتی ابتدایی ترین خواستهای مردم رو بجز اونایی که صحبتشو کردیم، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، اون چیزایی که مربوط به گرفتن قدرت توسط خودشون بود، یعنی انحلال مجلس و معلق کردن قانون اساسی، اونا رو انجام دادن. با اینکه جز خواستهای مردم هم بوده، ولی زندانیان سیاسی رو نه تنها آزاد نکردن، دارن زندانی سیاسی رو تعدادشون زیادتر میکنن، یعنی به طور آشکار و پنهان هنوز دارن مثلا طبق قوانین اضطراری که هنوز لغوش نکردن دارن تعداد زندانی ها رو زیاد میکنن، و لغو قانونه که بهش میگن emergency law، اینا هنوز لغوش نکرد. اینا دوتا از خواستهای بنیادی مردم هن که میتونستن طبق یک دستور حکم حکومتی، برای اینکه الان در واقع حکم حکومتی بهش میگن ادیک، به اصطلاح حکم صادر میکنن، میتونستن هر دوی اینها رو برآورده بکنن، هم زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن و هم که قوانین اضطراری رو بردارن که به مدت 30 سال در زمان حسین مبارک بوده و طبق اون بدون اینکه حکم دادگاه در دست داشت هر کسی رو میتونن بگیرن زیر شکنجه بکنن و ببرن و یا بکشنش. هیچ کدوم از اینا را عملی و هنوز مطابق همین قوانین زمان مبارک مردم رو به طور آشکار و پنهان هنوز دستگیر میکنن. نتیجه چیه حالا؟ نتیجه همه اینا. من یه مقدار وقت روی مصر دارم صرف میکنم، همینطور که عرض کردم، چون درس داره برای ما. هدف هیئت حاکمه مصر و طرفداران خارجی آن قربانی کردن حسنی مبارک و حفظ کل رژیمه، تقریبا به طور دست نخورده. عزیزان حالا دقت بکنن که خبرم هم برای عزیزان میخونم، همین امروز از رویتر، که ببینید شورای نظامی حاکم بر مصر اخطار داده است. این مال رویتر 19 فوریه، یعنی همین امروز صبح. شورای نظامی حاکم بر مصر اخطار داده است که اعتصابات باید متوقف بشن. این اخطار پس از جشن بزرگ مردم در میدان تحریر بود دیروز. میلیونی، نه تنها در میدان تحریر، در چندین شهر مصر، سرمایه‌داران بزرگ مصر به شورای نظامی اخطار کردند که پس از افتادن حسنی مبارک میبایست بلافاصله به مردم اخطار میشد که دست از مقاومت بردارن. و بعد حالا ببینید، سامی محمود رئیس اتاق بازرگانی و یکی از سرمایه‌دارای بزرگ مصر میگه به نظر من این یک تصمیم دیرهنگام بوده که تازه حالا شورای نظامی داره به مردم اخطار میکنه که دست از اعتصاب برداری. توسطشو به نظر من عرض شد که ارتش میبایست به مردم شدیداً اخطار میکرد که بعد از رفتن مبارک هر گونه اعتراض باید متوقف بشه. ولی عبدالستار سرمایه‌دار بزرگ دیگه میگه ارتش فقط میخواست به مردم این فرصت را بدهد که خواستهای خود را مطرح کرده و از آزادی خود استفاده بکنن و بعد برن خونه هاشون. اینه داستان اینها. این یک طرف تضاد. و اما مردم به هدف اولیه خود، یعنی برداشتن حسنی مبارک، دست یافتن. به همین دلیل هم و دیروز با تجمع میلیونی خود در میدان التحریر در قاهره و دیگر شهرهای مصر، این پیروزی بزرگ رو جشن گرفتن. کاملا یک به اصطلاح جشنواره بزرگ واقعا. اما پیروزی بزرگتری رو که جشن گرفتن، میخواستم که من روز سه‌شنبه هم روش تکیه داشتم که ما هنوز به دست نیاوردیم، مردم بحرین حالا خواهم گفت دارن به دست میارند، الجزایر هنوز به دست نیاوردن، یمن به دست نیاوردن، لیبی به دست نیاوردن، کویت به دست نیاوردن، ما به دست نیاوردیم. شکستن سد استبداد، شکستن سد استبداد 30 ساله حسنی مبارک. این سد فقط با انقلاب میلیونی مردم مصر میتواند شکسته شود، همون گونه که در ایران باید شکسته بشه، سد اختناق. اما مردم مصر میدانند که تازه در ابتدای راهند. سمبل این رژیم استبدادی یعنی حسنی مبارک، همینطور که در ایران سمبل این دیکتاتوری که باید برداشته بشه، سمبل دیکتاتوری در مصر حسنی مبارک برداشته شد. اما رژیم هنوز بر سر جاش مونده. مردم مصر با به دست آوردن اولین حقوق خود، یعنی آزادی بیان، ریختن ترس، حق نفس کشیدن، اکنون نفس می کشن و خواستهای برحق خود رو طلب می کنن. به همین دلیله که در ایران باید سد اختناق شکسته بشه. همه تمرکز باید روی حسنی مبارک ایران باشه. سد اختناق باید شکسته بشه. از اون پس انقلاب ادامه پیدا میکنه. از اون پس کارگران نفس میکشن، مردم نفس میکشن و نفس کشیدن هر نفس مردم این رژیم رو به عقب میرونه. از بالا رفتن دستمزدها گرفته نفس میکشن کارگران، تا تغییر کامل رژیم، قانون اساسی مردمی و خلاصه رهایی از سلطه خارجی، یعنی استقلال میخوان مردم مصر، استقلال میخوان از سلطه خارجی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، سندیکاها، احزاب، هر نوع تشکل صنفی و سیاسی و آزادی مطبوعات و از همه مهمتر انتخابات آزاد. خواستهای دقیق مردم ایران هم هست، یعنی این که تضمین کننده حق تعیین سرنوشت مردم مصر خواهد بود. بنابراین خواست بنیادی دیگر علاوه بر استقلال، آزادیه، آزادی و دموکراسیه و بالاخره از میان بردن شکاف طبقاتی وحشتناک، فراهم شدن زندگی انسانی و قابل تحمل برای اکثریت مردم، یعنی عدالت اجتماعی. یعنی در واقع درست مثل ایران که خواست سگانه یا چهارگانه شون استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، دقیقا در مصر هم همینه. و این سرآغاز حرکت به سوی جامعه انسانی، این مرحله اولشه، مرحله دموکراتیکشه، به طرف یک جامعه طبیعت گرا و انسان گرا خواهد بود. مقدمات اونه. در حال حاضر و در راه این مبارزه مصر به حالت عادی برنگشته و اعتصابات عظیم و گسترده ادامه داره. من لیست اعتصابات رو اگه بخوام برای عزیزان از کارگران نساجی المحلت الکبرا که اینا از سال 2000 در حقیقت مبارزاتشون شروع شده، المحل که معروفه و کارخانجات عظیم نساجی مصر در اونجا هستش، از اونجا شروع شده از سال 2000، بعد 2006، بعد 2008 که در حقیقت 2008 ششم آوریل رو به وجود آورد، جنبش ششم آوریل رو که تمام این جوانایی که الان عرصبت که از من اسم اسم محفوظ رو اسم بردم، این دختر شجاع و قهرمان رو، خود وائل غنیم و غیره و غیره، ماهر و سایرینشون، اینا همشون جزء ششم آوریل هم که در حقیقت سال 2000، ششم آوریل 2008 شکل گرفت از اعتصابات کارگری در المحل. و در این مبارزه مصر به حاد و اعتصابات عظیم و گسترده ادامه داره. همینطور که عرض کردم، بانک ها هنوز باز نشده، مدارس هنوز باز نشده، فرودگاه ها حتی نیمه فلجه، عرصه‌ای که کارکنان وزارت خونه ها هنوز سر کار نرفت. تازه حالا مردم خواست هاشون رو که به مدت 30 سال واقعا در گلو خفه شده بودن تازه دارن مطرح میکنن. کارخانجات نساجی، صابونسازی، داروسازی، راه آهن، وسایل نقلیه، فرودگاه ها، بانک ها، بورس سهام، کانال سوئز، سیمان، برق، همه اینها در حال اعتصاب هست. مردم دستبردار نیستن. مردم اطمینان قطعی میتونیم داشته باشیم که همینطور که قرار شده در یمن هر پنجشنبه یا هر جمعه تظاهرات بشه، در مصر هم تظاهرات جمعه ادامه پیدا خواهد کرد و اعتصابات هم ادامه پیدا خواهد. یعنی در حقیقت به طرف یک برخورد و یک تنش ممکنه خونین. باید ببینیم که بالاخره ارتش آیا سرانش که در حقیقت سرسپرده های کامل امریکا و اسرائیل و سایر کشورهای و کشورهای اروپایی هستن، تصمیم به قتل عام مردم خواهند گرفت یا اینکه تسلیم خواهند شد و به اندازه کافی به مردم امتیازاتی خواهند داد که در حقیقت جنبش به طور مسالمت‌آمیز بتونه جلو بره. از این جهتی که واقعا انقلاب مصر رو باید دنبال بکنیم و ببینیم چطور ورق خواهد خورد و درس‌های عظیمی توش هست. میرم روی بحرین. عزیزان میدونن که دوشنبه گذشته درست همزمان با جنبش بزرگ ایران و به اصطلاح تظاهرات بزرگ ایران، روز خشم در بحرین بود. مردم توسط پلیس به گلوله بسته شدند و 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. برخورد اینا رو عزیزان به ویدیوهاش نگاه بکنن. سشم به تشییع جنازه شهدا بود و دولت قدری کوتاه اومد و بعدش سلطان اومد، یا به حساب ولیعهدش و یا نخست وزیرش، که همه اینا آل خلیفه هم دیگه عزیزان میدونن، 200 سال خانواده آل خلیفه اونجا رو گرفته و نوکرای سرسپرده انگلیس در قرن 19 و اوائل قرن 20 و الان نوکرای سرسپرده امریکا. حالا برای عزیزان خواهم که این چه اهمیتی داره برای امریکا، مسئله بحرین، این جزیره کوچیک. پلیس رو اومد و به اصطلاح سلطان، حالا یا نخست وزیرش و غیره و غیرهشون اومدن آل خلیفه و یه مقدار عذرخواهی کردن به خاطر این کشتاری که کرده بودن و خواستار تحقیق در مورد این قتل‌ها شد. از روز چهارشنبه در نتیجه مردم به فلکه مروارید اومدن. عزیزان میدونن که میدان تحریر در بحرین فلکه مروارید بهش میگن. در قلب شهر منامه اومدن و در اونجا چادر زدن. هزاران نفر با خانواده و زن و بچه از روز چهارشنبه. سه بعد از نیمه شب پنجشنبه مورد هجوم وحشیانه و تصور ناپذیر نیروهای ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و ویژه قرار گرفتن. عزیزان باید هم مقاله نیکولاس کریستوف در نیویورک تایمز رو بخونن و گزارشاتی که از اونجا اومده و ویدیوهاش رو. تبحش و بربریت نیروی نظامی و ارتش و نیروهای ویژه بحرین و عربستان سعودی. برای اینکه در اون شب الان معلومه که هم تانک‌ها بعضیاش از عربستان سعودی اومده بود و هم نیروهای سرکوبگر. حالا اگه صحبت کرد به اصطلاح برسیم که صحبت بکنیم، در بحرین عزیزان میدونن که بیش از نیمی از جمعیتش اصولاً شهروند اونجا نیستن، از خارج اومدن و کارگرن که به صورت برده ازشون واقعا استفاده میکنن. فقط نیمی از جمعیت، یعنی در حدود 600 هزار نفرش چیز هستن، به اصطلاح شهروند و تاب به اصطلاح بحرینی واقعی هستن که 70%شون هم شیعه هستن و میخوان اختلاف بین اهل تسنن و شیعه بندازن. ایران هم گاهگاهی میخواد از این قضیه استفاده بکنه. ولی به هر حال مسئله، حالا عرض خواهم کرد که مسئله بین تضاد واقعی بین شیعه و سنی نیست، بلکه تضاد بین اکثریت عظیم مردم بحرین با یک خانواده تام مغز استخوان فاسد و دست نشانده و فوق‌العاده ثروتمنده. در اون شب که اینطور وحشیانه حمله کردن، لااقل 5 نفر کشته شدن و صدها نفر زخمی شدن، صدها نفر دستگیر و لااقل 60 تا 70 نفر یا بیشتر ناپدید شدن. زن و بچه اونجا بودن، بچه 2 ماهه کشته شده و بعدش چقدر از بچه ها ناپدید شدن و با گریه و زاری مادرهاشون دنبال بچه هاشون میگردن که هنوز پیداشون نکردن. نیروهای سرکوبگر از رساندن مجروحین به بیمارستان ها جلوگیری کردن. دکترها رو به قصد کشت زدن، دکترهایی که میخواستن به مردم کمک بکنن. چند تاشون عزیزان حتما تصویرشون تو بیمارستان میبینن که در حقیقت در حال مرگ هستن و ارتش میدون رو تسخیر کرد. روز جمعه 10,000 نفر برای تشییع جنازه اومدن. نزدیک به 1,000 نفرشون به سوی فلکه مروارید رهسپار شدن که مورد حمله وحشیانه ارتش این دفعه قرار گرفتن، برای اینکه ارتش میدان بسا یا فلکه مروارید رو، میدان مروارید رو تسخیر کرده بود و به گلوله بستن و قتل عام کردن. اینو گفتن یه مسکر، یعنی در حقیقت یه کشتار. 10,000 و 100,000 نفر کشته و زخمی شدن. تمام هیئت حاکمه بحرین و دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب کوشش دارن کل ماجرا رو به جنگ مذهبی میان شیعه و سنی و ترس از دولت شیعی ایران تقلیلش بدن. شعار مردم بحرین در 2 روز اخیر این بوده: مردم شیعه و سنی برادر همان، مسئله آزادی بحرینه و در درجه اول نخست وزیر و کابینش، کابینه آدمکش و ارتجایی آن، مخصوصا وزیر کشور و وزیر دفاعشون باید کنار برن و رسیدن به یک سیستم مشروطه سلطنتی بوده خواستهای اولشون. اما اکنون با کشتار روزهای پنجشنبه و جمعه و ایجاد دریایی از خون میان مردم بحرین و خانواده آل خلیفه، مردم دیگر به این تغییرات نیز راضی نخواهند شد و خواهان سقوط کامل رژیم خواهند. آخرین خبر که امروز صبح می‌خوندم از رویتر. عزیزان دقت بکنن که چطور در درون هیئت‌های حاکمه در اثر جنبش مردم شکاف می‌افته. ولیعهدشون اومد و گفت ما باید مذاکره بکنیم و خبر رویتر امروز صبح که می‌خوندم، نیروهای ارتش و پلیس رو از اونجا بیرون کشیدن، برای یه کشتار دیگه می‌خواستن بکنن. بیرون کشیدن و مردم اومدن دوباره فلکه یا میدان در حقیقت چیز رو، مروارید رو دوباره تصرف کردن و مردم در حقیقت پیروزی به دست آوردن. حالا خواهیم دید که در بحرین چه خواهد گذشت. شرایط بحرین و اهمیتش برای امریکا، فقط 3 نکته شما میخوام برای عزیزان، وقت چون سریع میگذره باید به ایران برسیم و به امریکا برسیم. بحرین که یک جزیره کوچیکیه و توسط یک پل یا کازوی بهش میگن با عربستان چیز داره، از چند جهت برای امریکا حیاتیه واقعا. 1. ناوگان پنجم امریکا. ما میدونیم که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ امریکا به کمک آیت الله خمینی و گروگانگیری عبارت از این بود که امریکا اجازه پیدا کرد در همون سال 80-81 ناوگان پنجمش رو به خلیج فارس بیاره، بعد از اینکه امریکا انگلیس عرصه‌ای که کنار کشیده بود و اونجا به اصطلاح چند سالی ژاندارمری منطقه به دست شاه افتاد. ولی بعد بزرگترین خدمتی که جمهوری اسلامی کرد در اثر به اصطلاح تمام های و هوی ها و تمام ترسی که در منطقه به وجود آورد، در حقیقت همین دولت ها از امریکا خواستن که به اصطلاح ناوگانش رو بیاره اونجا. بعدش کویت ما میدونیم گفت که باید کشتی های ما رو ناوگان دریایی امریکا به اسلام محافظت بکنه که از اونجا بگذره که مورد حمله ایران قرار نگیره، و ما میدونیم که امریکا ده ها به اصطلاح پایگاه نظامی در اونجا گرفت و اینا تمام خدماتی بوده که به اصطلاح جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، حالا هارت و پورت به اسرا و شعارهای ضد امپریالیستی میدن، و ما میدونیم کمک هایی که اینا به امپریالیست کردن شاه نمیتونست انجام بده و اینا انجام دادن. این رو ملت ما باید بدونن. بنابراین یکی ناوگان پنجمه و بعد تفریحگاه در حدود 3000 نفر سربازای امریکاست که میرن به اسرا در کافه ها و کاباره ها و خوشگذرانیش در اونجاست، در اینکه در کشورهای دیگه مثل امارات متحده عربی یا مثلا در عربستان که در عربستان نمیتونن، در اونجا از عربستان میان اونجا به کیف میکنن در کافه کاباره های بحرین و در عربستان که در شهر منامه و یا اطرافش و اطراف به اسرا پایگاه های نظامی امریکا. عرصبت که دوم عبارت از اینه که این رو من نمیدونستم که یکی از مراکز مالیه برای اینکه اینا به اصطلاح بانک ها و غیره و غیره میرن مثل کیمن آیلند جاهایی به اصطلاح در خارج به اصطلاح مراکزشون رو میذارن که هم از مالیات معاف باشن هم بتونن پولشویی بکنن عرصبت که و غیره و غیره. خلاصه یکی از مراکز بانکداریه عزیزان ساختمون های عجیب و غریبی رو که در اونجا هست نگاه بکنن. سوم عبارت از یکی از مراکز تصفیه نفت و تولید بنزین، بنابراین از هر چی جهت و بعدش هم به حساب گذرگاه در حدود یک سوم از نفت تمام دنیاست، بنابراین اهمیت حیاتی برای امریکا داره. و ما میدونیم که اخیراً امریکا در حدود بیش نزدیک به یک میلیارد دلار به اصطلاح خرج کرده برای اینکه به اصطلاح پایگاه‌های نظامیش رو و بخشی رو که در تصرفش فوق‌العاده گسترش داده در اونجا. بنابراین از این جهت این خیلی اهمیت داره و امریکا با تمام وجودش واقعا تحولات اونجا رو داره دنبال میکنه، همینطور که ما هم باید دنبال بکنیم. جاهای دیگر رو من به طور مختصر ازشون میگذرم تا برسیم به ایران. در یمن عزیزان جنبش مردم ادامه داره و مردم مصمم هستن که تا برداشتن علی هرچبت که صالح از پا ننشینن، و ما میدونیم که قرار گذاشتن که هر پنجشنبه و یا هر جمعه تظاهرات ادامه پیدا بکنه. دولت ارتجاعی یمن و دست نشانده واقعا یمن از یک مش اوباش طرفدار خودش داره استفاده میکنه که اینا به جون مردم میفتن هر بار که وسا مردم میان، ولی این ادامه داره. هر شبت که در لیبی عزیزان ببینن چه اتفاقاتی داره میفته که واقعا مثلا همین آقای عمر قذافی، معمر قذافی صحبتش این بود که یک فرد انقلابیه و به دنبال یک انقلاب اونجا اومده و غیره و غیره، ولی الان ببینید به چه فساد و تباهی کشیده شده و ما میدونیم که از بن علی و از حسنی مبارک از هر دوشون طرفداری کرد. در نتیجه مردم در اونجا چهره واقعی اینها رو شناختن و ما میدونیم که در بنغازی به اصطلاح برخورد بین مردم و نیروهای سرکوبگر لیبی چطور چیز شده و تا الان امروز صبح که من میخوندم بیش از 80 نفر در عرض این چند روز کشته شدن، ولی مردم در لیبی هم واقعا میخوان که این رژیم رو به کلی عوضش بکنن. در عراق فوق‌العاده است واقعا عزیزان که در عراق چه اتفاقاتی داره میفته. تا الان تمام جنگی که به اصطلاح بعد از اشغال عراق، عزیزان میدونن که امریکا موفق شد دستگاه های امنیتیش و سفارتخونش در اونجا به کمک البته ایران و نیروهای ارتجاعی مثل مجلس اعلا و عبدالعزیز حکیم و امثال هم و همین آقایان هر شبت که نوری مالکی و جعفری و امثال هم جنگ در حقیقت مذهبی به راه بندازن بین شیعه و سنی و ما میدونیم که این جنایتکارا چه قتل عامی از اهل تسنن کردن در اونجا و در حقیقت بغداد رو پاک کردن از اهل تسنن. در حقیقت نیم و نیم به اصطلاح که بودن خانواده ها زن سنی بوده مرد شیعه و یا مرد سنی بوده زن شیعه، تمام بین اینها اختلاف انداختن و جمهوری اسلامی چه نقش جنایتکارانه ای در این قضیه داشت. اوضاع داره تغییر میکنه. عزیزان ببینن در سلیمانیه چه اتفاقی افتاده. جایی که در حقیقت اسرائیل یکی از پایگاه های اسرائیل شده. کردستان ما میدونیم که در حقیقت خانواده بارزانی و بعدش هم طالبانی. اینا دست نشانده های هم CIA و هم موساد بودن. و اینها بخشای وسیعی از کردستان رو، کسب و کارهای وسیعی از کردستان رو در اختیار هم امریکا و هم اسرائیل گذاشتن، پایگاه‌های از این در اونجا درست کردن، دانشگاه امریکایی در حقیقت کردستان درست شده در اونجا و کسب و کار بسیار چیز و بعدش مردم عراق رو طوری در اونجا کافه کاباره و امثال هم درست کردن که برای تفریح مردم افغانستان، مردم عراق و یا کشورهای دیگه میان به کردستان عراق. حالا عزیزان ببینن که در سلیمانیه چی شده. ده ها هزار نفر ریختن و میخواستن اونجا در حقیقت به پایگاه حزب دموکرات حمله کردن و چندین نفر کشته شدن. یعنی مردم در حقیقت به دولت کرد خودشون، یعنی هم به حزبی که هم بارزانی ها و هم طالبانی ها در رأسش هستن، به هر دو واقعا حمله کردن و خواهان برانداخته شدن اونها هستن. در جنوب، در شهر کوت، در شهر بصره، امروز، دیروز و امروز، هر شبت که به شهرهای ناصریه و غیره و غیره، مردم ریختن و تمام ساختمانهای دولتی رو به آتش کشیدن. یعنی انقلاب در عراق تازه داره شکل واقعا طبقاتی خودش رو، به جای اینکه شکل جنگ مذهبی باشه، شکل طبقاتی خودش رو تازه داره پیدا میکنه. و مردم خواهان دو چیز اساسی هستن، یکی کاره، یکی آب و برق که ندارن، یعنی چیزهای اولیه زیرساختی و آشغال که تمام جاها رو گرفته و آبهای کثیف در کوچه و خیابان روونه و تمام به حساب بهداشت و سلامتی مردم در خطر بعد از اینکه تمام کشور رو آلوده به مواد رادیواکتیو کردن این جنایتکارای اشغالگر. و الان مردم در واقع در عراق به نظر من چهره انقلاب به کلی عوض میشه و چهره مقاومت مردم داره عوض میشه. این همش واقعا یک خطر بزرگ برای امپریالیسم اشغالگرا و اشغالگرای جمهوری اسلامی در عراق داره ایجاد میکنه. کسی دیگه نمیدونم مقتدا صدر، من فکر میکنم دیگه بتونه نقش اونطور بازی بکنه که این همه فرزند خود من بهش یه امیدهایی بسته بودم و فکر میکردم که در برابر، البته هنوز در برابر نیروهای اشغالگر ایستاده و خواهد ایستاد، ولی اصلا مبارزت در عراق شکل دیگه ای داره به خودش میگیره. هر شبت که عزیزان میدونن که در جیبوتی، حالا در شاخ افریقاست، عزیزان حتما میدونن در خود شهر جیبوتی و شهرهای دیگرش الان مردم اومدن و این خانواده ای رو که هر شبت که حالا اسم عجیب غریبی داره از سال 1977 تا الان در قدرت بوده، خواهان برداشتنش هستن و میخوان که به اصطلاح این خانواده برداشته بشن. که اونم میدونیم که در جیبوتی نه تنها امریکا یک پایگاه بزرگ، تنها پایگاهیه که امریکا پایگاه عظیمیه که در شاخ افریقا داره، ولی فرانسه من نمیدونستم در اونجا یک پایگاه بزرگ داره. یعنی در حقیقت دولت جیبوتی دست نشانده هم امریکاست و هم فرانسه و مردم خواهان برداشتن هر دوی اینها هستن. در کویت اونهایی که پاسپورت ندارن و شهروند نیستن، و ما میدونیم در تمام این کشورهای کناری جنوب خلیج فارس بخش وسیعی از مردم اینا در حقیقت مهاجر هستن و اینا رو حق شهروندی بهشون نمیدن، استثمارشون میکنن وحشیانه و به صورت برده و یا نیمه برده ازشون استفاده میکنن و یک مشت مفتخوره به اصار راندخار کثیف و پلید و فاسد واقعا که امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی پشتشونن، اینا رو نگه داشتن، این شیوخ مرتجع عرب رو، و حالا مردمی که به ساتیز تابعیت ندارن قیام کردن و 30 نفر مجروح شدن، در زده خورد با نیروهای امنیتی 50 نفر دستگیر شدن. اینا توسط عرب‌های و نه تنها ایرانی ها، عرب‌های بدون تابعیت هستن که این کار رو کردن و به حساب دست به شورش زدن. در عمان عزیزان، همینطور که عرض کردم، جیبوتی و کویت و عمان اینا تازه است. در عمان در شهر عرض شود که روی حالا من نمیدونم اسم عربیش چی هستش، شعار ما دموکراسی میخواهیم و عرض شود که نه تنها دموکراسی بلکه قیمت مواد غذایی در 2 سال گذشته 3 برابر شده. بنابراین میبینیم که در تمام این کشورها یک سلسله اتفاقات عظیمی داره صورت میگیره که اینا همش نوید بخشه و به نظر من پایه های اصلی امپریالیسم که واقعا میشود گفت از اواخر قرن، در واقع از قرن 19 آغاز میشه که انگلیسی ها اومدن بر این منطقه و بر تمام ویسا منطقه خلیج فارس، در حقیقت دست پیدا کردن، تسلط پیدا کردن و این شیوخ عرب رو در حقیقت به قدرت رسوندن. چند تا خانواده مثل آل سباح و عصبت که آل نهیان و آل خلیفه و سلطان قابوس و به امثال هم رو و آل سعود رو، همه اینا رو به قدرت رسوندن و تبدیل به گاوان شیرده خودشون کردن، که حالا اگه رسیدیم صحبتش رو میکنیم که چطور موقعی که غرب بر شرق و جنوب مسلط میشه، چطور رنت در حقیقت به دلیل رانت یا مافوق استثمار و غارت و چپاولی که از این کشورهای جنوب و شرق میکنه، چطور تونستن هم به تنعم غرب برسه، هم به زعم خودشون آزادی و دموکراسی رو برقرار بکنن و هم یک اشرافیت کارگری به وجود بیارن که بتونن انقلاب رو در غرب عقب بندازن و در نتیجه حالا میبینیم که چطور در شرق در حقیقت انقلابات از شرق در چند موج که حالا اگه رسیدیم من توضیح میدم این چطور از اوائل قرن 20 آغاز میشه و این موج سومشه که حالا بحثش رو خواهیم کرد. میرسیم به ایران و بقیه وقت رو تا حد زیادی و بعدش راجع به امریکا. عزیزان میدونن که در دوشنبه گذشته تظاهرات بزرگ مردم ایران صورت گرفت که من روز سه‌شنبه به همین مناسبت برنامه فوق‌العاده‌ای بود که من چکیده آنچه رو که در روز سه‌شنبه عرض کردم، چون بعضی از عزیزان ممکنه موفق نشدن که ببیننش، عبارت از اینه که من چند تا چکیده ای از اونهایی که شاهد و ناظر بودن چه در خارج و چه در داخل، من اینجا از قول مقاله مفصلی که آقای یوسفی اشکوری نوشته، از سرمقاله اخبار روز که سرمقاله بسیار جانانه ای راجع به این تظاهرات نوشته بود، به این یکی از اون چیزهای مایه بسیار بسیار خوشحالیه برای تظاهرات بزرگ روز یکشنبه، یعنی فردا هم الان یک بخش از چپ که تا الان در برابر جنبش ایستاده بود واقعا داره به این جنبش میپیونده و حالا خواهیم دید تعداد قابل توجهی از نیروهای چپ و سازمانها و گروهها و احزاب چپ در حقیقت از این تظاهرات روز یک شنبه هم دفاع کردند و این واقعا مایه خوشحالیه. از جمله سایت اخبار روز که به هر حال خود من درگیری های زیادی باشون داشتم، هم بر سر حمله امریکا به عراق که اینا چه عکس العملی نشون دادن، چه جشن و پایکوبی کردن موقعی که در حقیقت دولت عراق افتاد به امریکا اونجا را اشغال کرد، همین سایت اخبار روز و هم ایران امروز که هر دوش مال چریکا هستن، واقعا چهره‌ای که از خودشون داد نشون دادن چهره جالبی نبود به هر حال. ولی الان و بعدش هم به شدت به اصطلاح هم از آقای موسوی هم از کروبی اینا به شدت به اصطلاح انتقاد میکردن که بعضی از انتقاداتشون به نظر من انتقاداتی بود که میتونه ضربه زننده باشه، ولی خوشبختانه الان به اصطلاح با سرمقاله‌ای که نوشتن و موضعی که گرفتن هم در برابر به اصطلاح به اصطلاح این جنبش جدید مود به اصطلاح جنبش و یا موج جدید جنبش دموکراتیک و سبز ایران بسیاری از نیروهایی رو که به هر حال به نوعی در برابرش ایستاده بودن داره میاره تو میدون و واقعا این باعث اتحاد و همبستگی کل مردم در برابر یه رژیم آدمخوار و خونآشام داره میشه. اینه که بنابراین من یه مقدار نقل قول آوردم که این آقای یوسفی اشکوری مثل فرزند خود من دو مطلب رو مطرح کرده بود، حالا غیر از شادی و در حقیقت اون خوشبینی بسیار بالایی که مطرح میکنن راجع به این اعتراض و تظاهرات بزرگ مردم، این بود که دو تا دلواپسی داشتن قبل از روز دوشنبه. یک عبارت از این بود که آیا سخنگویان جنبش این دعوتی رو که کردن پس خواهند گرفت یا نه. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه در ما میدونیم که 22 بهمن سال گذشته که دعوت به تظاهرات کرده بودن، چون رژیم تهدید کرد به شدت و به نظر من به درستی تشخیص دادن هم آقای موسوی و هم کروبی که اینا مصمم به یک قتل عام هستن، پس گرفتن دعوتشون رو، که نظر من اینه که این پس گرفتن بسیار کار درست و بجا و دقیقی بود. این بار هم فکر میشد که با این تهدیدات وحشیانه‌ای که واقعا تمام سران رژیم کردن دعوتشون رو پس بگیرن، پس نگرفتن. این یک پیشرفت بزرگه، از خط قرمز گذشتن و حالا خواهیم دید که رژیم چطور به طور وحشیانه‌ای علیه این دو نفر بسیج شده، تمام رژیم که حالا خواهیم دید که از چه چیزایی تشکیل شده. دوم عبارت از این بود که با تمام کشتارها، شکنجه‌ها، تجاوزها و سرکوب‌هایی که رژیم کرده و دستگیری‌هایی که کرده، آیا مردم بازم میان تو خیابون‌ها یا نه؟ هر دوی این ترس‌ها در حقیقت در دوشنبه گذشته ریخت. برای اینکه حالا عرض کنم که در نشستی که خود سران رژیم داشتن دستگاه‌های امنیتیشون اذعان کردن که نزدیک به 1,000,000 نفر در مجموع در تهران و شهرستان‌ها اومدن در بیرون، درسته بهشون حمله شده و وحشیانه هم حمله شده و نداشتن که در حقیقت دور هم به صورت انبوه و به طور گسترده به یک پارچه به میدان آزادی برسن، ولی مجموعه تمام اینها خودشون اذعان کردن که نزدیک به 1,000,000 بوده. با همه اینها، همینطور که آقای اشکوری میگن و به نظر من کاملا درسته، ما اولا انتظار تظاهرات میلیونی نداشتیم. همینی که خبرگزاری ها و تمام دال بر اینه که لااقل 10,000 نفر و یا 100,000 نفر اومدن تو خیابون، این یک پیروزی بزرگی برای جنبش سبز، پیروزی بزرگیه واقعا. و به همین دلیل هم هست که ما میدونیم واقعا رژیم فجعه کرده، به قول معروف، یعنی واقعا دچار تشنج شده، دچار اصلا دیوانگی شده و دهن همه اینها کف کرده. نتیجه اینه که آقای جنتی، ما میدونیم که در نماز جمعه گذشته دستور فرمودن که هم آقای موسوی و هم آقای کروبی باید حبس خانگی بشن و در نتیجه الان هر دوی اینها رو حصر و یا حبس خانگی کردن و ایشون دستور دادن. شما عزیزان توجه بکنن که این رژیم سرانش و نظریه پردازانش چه کسایی هستن. عزیزان باید نامه جعفر پناهی رو همه ما بخونیم که اینا چطور جلوی اندیشه رو میخوان بگیرن. نامش یه نامه کوبنده است واقعا، همه ما باید بخونیمش. اینا فقط مسئله شون کشتن جسم انسان نیست، اندیشه انسان رو میخوان بکشن. و بحثی که میکنه جعفر پناهی همینه که به مدت 20 سال میخوان از فکر کردن من، از فیلمسازی من جلوگیری بکنن، ولی فکر منو که نمیتونه از کار بندازن. من فکر خواهم کرد. به هر حال هر شبت که یک چنین موجودات، به هر حال فعلا همطور که عرض کردم عکس‌العمل رژیم یک عکس‌العمل هر شبت که وحشیانه بوده. حالا بنابراین بعد از این باید ببینیم که جنبش از اینجا به بعد به چه سوی میره و ما باید کاملا این مسئله رو دنبال بکنیم و ببینیم که اینها تا کی میتونن آقای موسوی و آقای کروبی رو در حصر خانگی یا در حبس خانگی نگه دارن و ما با تمام توانمون و قدرتمون باید از این انسانها دفاع بکنیم. و امیدوارم حتی اونایی که تا الان به بدگویی، به دشنامگویی و غیره و غیره دست زدن، واقعا از جهت انسانی، به نظر من از جهت انسانی ببینن که اینا چطور با این استقامت ایستادن و تا الان به نظر من تاکتیک هایی که در این جنبش به کار رفته تاکتیک های بسیار دقیقی بوده، به طوری که رژیم رو واقعا در یک بن‌بست قرار داده که فقط یک وسیله براش مونده و زیر ذره بینه، زیر ذره بینه نه تنها مردم بلکه جهانه و اونم سرکوبه، که حالا خواهیم دید چطور همین مسئله باعث شکاف افتادن در درون رژیم شده، که حالا برای عزیزان عرض میکنم. آقای کروبی عرض شد که از این موقعیت استفاده کرده و مصاحبه‌ای داشته با یکی از در حقیقت که من چکیده این مصاحبه ایشون رو عرض میکنم که چه چیزهایی رو گفتن و نکات مهمش رو. کروبی در گفتگو با مجتبی واحدی که عنوانش اینه که اگر شجاعت و غیرت دارید فوراً دادگاه علنی برای من تشکیل بدید. انسان‌ها اینطور در حقیقت نام خودشون رو در تاریخ می‌ذارن. یک، چند مطلب رو مطرح. اگر غیرت و شجاعت دارید لااقل مانند حکومت شاه رفتار کنید و اگر مبارزانی مانند طالقانی، زمان شاه رو داره میگه، مبارزانی مانند طالقانی، گل سرخی، بخارایی و ده ها مبارز با اندیشه های متفاوت رو به بند میکشید شاه، اجازه انتشار محاکمات آنها در رسانه ها رو میداد. داره مقایسه میکنه و بهشون میگه که شما چقدر رذلتر و پستر و خون آشامتر از رژیم شاه هستید. تکلیف صدا به سیمای دروغ پرداز مشخص است، اما اگر حاکمیت شجاعت و غیرت دارد فوراً دادگاه علنی برای من تشکیل بدهد و به رسانه‌های مکتوب و مجازی در داخل کشور اجازه دهد دفاعیات و اسناد من را منتشر بکنم. مستقیماً رژیم رو داره به چالش میگیره آقای کروبی. ما از سرنوشت آقای موسوی اطلاعی نداریم و ما نمیدونیم. عزیزان میدونن که خونش در واقع در یک کوچه بن‌بسته نزدیک خیابان پاستور و در نتیجه الان نه تنها حالا یه وانت گذاشتن و ورودی اونجا را قطعش کردن، بلکه امروز صبح که من میخوندم دارن میله آهنی و یا دیوار آهنی دارن میکشن که کاملا خودش رو به خانم زهرا رهنورد در اونجا محبوس بکنن. حالا بعدش به حساب نیروهای محافظش رو هم که برداشتن از خونه بغل دستی و نیروهای امنیتی خودشون رو گذاشتن و ما نمیدونیم این نیروهای امنیتی با این انسانها، با این دوتا انسان چی کار میخوان بکنن و چه بلایی میخوان به سرشون بیارن و حتی فرزندانشون حق ورود به اونجا رو ندارن و هیچ ارتباطی باشون. یعنی در حقیقت از زندان عمومی بسیار بسیار خطرناکتره، برای اینکه دستگاه‌های امنیتی هر کاری که دلشون میخواد، از نظر غذاشون، از نظر هر کاری که دلشون میخواد، این آدمخوار ضد بشر که هیچ چیزی ازشون بعید نیست. دو، کروبی پیامی برای آقایان، عزیزان دقت بکنن، قالیباف، ناطق نوری و حسن روحانی داره. میدونیم که بعد از دوشنبه، روز سه‌شنبه، شاهد به ناظرش همه عزیزان بودن. عکس بزرگش توی نیویورک تایمز هست که در مجلس چه اتفاقی افتاد. نزدیک به 100 نفر یا بیشتر از وکلای مجلس، اینا نمایندگان مجلس و نمایندگان مردم هستن، اومدن با اجازه علی لاریجانی که مثل یک بز اخفش اونجا نشسته، هر شبت که اون البته تحریکشون کرد و اومدن شعار مرگ بر موسوی و عرصه که اعدام باید گرد، مثل یک مشت وحشی واقعا خون آشام. موقعی من اینجا صحبت از این میکنم که این رژیم واقعا یک رژیم آدمخوار و خون آشامه. عزیزان دقت بکنم، اگر اینا نمایندگان مجلسشن و نظریه پردازاش افرادی مثل جنتی ها و محمد یزدی ها و هر شود که مصباح یزدی ها هستن، این رژیم به راستی رژیم آدمخوار و خون آشامه. بنابراین چهره نمایندگان اینها رو در سراسر دنیا پخش شد و مردم دیدن موسوی، کروبی، خاتمی اعدام باید گردن. واقعا دنیایی که الان نه متمدن، هرچی حتی نیمه وحشی این منظره رو که میبینه چی فکر میکنه؟ کی؟ واقعا ایران یک کشور اشغال شده است. بعد از اینکه دوشنبه این تظاهرات شد، آشکاره که هم مجلس خبرگان در حقیقت هیئت رئیسش، هم قالیباف، هم ناطق نوری، هم محسن رضایی، هم عرشبت که علی لاریجانی، همه اینها که ما فکر میکردیم شاید فرزن جزء اصولگرایان منطقی باشن، رژیم بهشون فشار آورده برای اینکه در برابر نه تنها آقای موسوی و کروبی موضعی گیری بکنن، در برابر آقای خاتمی و عبدالله نوری موضعی گیری بکنن و در حقیقت خواستار به اسم محاکمهشون بشن. بنابراین آقای کروبی میگه که پیامی برای آقای قالیباف، ناطق نوری و حسن روحانی داره، بلافاصله جوابشون رو داده. او با اشاره به اینکه شکستن همزمان سکوت این سه نفر و برخی ظرائف موجود در اظهار نظر آنها، این ظرائف چی هست که زیر فشار این کار کردن، و نیز همزمانی آن با اطلاعیه دستوری هیئت رئیسه خبرگان که باز به دستور دیکتاتور فرعون همه این کارا میشه، هر نوع تردیدی در خصوص الزام آقایان به اظهار نظر رو برطرف بکنه. از این سه نفر خواست با صدور اطلاعیه محاکمه علنی او و اجازه انتشار دفاعیتش در رسانه ها را نیز خواست. حالا که خواستار محاکمه شدن باید علنی باشه. بلافاصله در حقیقت به چالش گرفته نه تنها حالا خود رژیم رو و بیت ولایت رو و احمدی نژاد رو، بلکه این آقایان رو که زیر فشار رژیم در حقیقت یا فرعون مجبور شدن به اصطلاح در برابر آقای خاتمی و موسوی موضع‌گیری بکنن. سه، کروبی از برخی شیرهای کاغذی، به جای ببر کاغذی میگه شیرهای کاغذی حکومتی، خواست اگر شجاعت و غیرت دارند او را به صورت علنی محاکمه کند تا او در یک دادگاه علنی نشان دهد براندازان اصلی چه کسانی هستند. به گفته کروبی براندازی قبلا توسط بخشهایی از حاکمیت انجام شده. در حقیقت ایشون رژیم رو، همون رژیمه که قرار بوده یه رژیم مردمی باشه، عرصبت که و واقعا لاعقل فصل سوم از قانون اساسی رعایت بشه، اینا بودن که برانداختنش رو تبدیل به یک ولایت ولایت فقیه مطلقش کردن، یعنی دیکتاتوری فردیش کردن. آنچه امروز در کشور حاکم است نه جمهوری است و نه اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی توسط میراثخواران حکومتی سرنگون شده. بنابراین عزیزان این یک مسئله است، منتها اتفاقات دیگه ای افتاده، یعنی میخواستم نتیجه گیری بکنم. در اثر دعوتی که آقای موسوی و کروبی کردن و مردم لبیک گفتن و حالا ده ها و یا صد ها هزار نفر که ما انتظارشو نداشتیم اومدن، هیئت حاکمه رو از یک طرف وادار کردن بخشهایی رو که میخواستن در حقیقت یه مقدار استقلال از خودشون نشون بدن بیان و زیر سیطره فرعون قرار بگیرن و به زعم خودشون وحدتی بین خودشون به وجود بیارن، ولی از جای دیگه تلنگش در میره و اونم عبارت از اینه که عرض شود که ببینیم در سپاه پاسداران چه اتفاقاتی داره میافته و اونم عبارت از نامه‌ایه که یک بخش از سران سپاه این رو دیلی تلگراف انگلیس به حساب آشکار کرده و من در ابتدای مقدار به شک داشتم، منتها بی بی سی و سایر دستگاه‌های ارتباط جمعی وسیعاً این مسئله پخش شده و در نتیجه من هم بخش‌های از این رو خدمت عزیزان می‌خونم و این اولین نشانه‌های در حقیقت اون چیزیه که ملت ما و سران جنبش و سخنگویان جنبش واقعاً باید روش کار بکنن، برای اینکه بخشی از نیروهای سرکوبگر واقعاً باید به مردم بپیوندن، همینطور که در هر شبت که تونس این مسئله انجام شد، همینطور که در مصر ارتش نگذاشت که مردم در حقیقت کشتار بشن و در نتیجه مردم از این مسئله استفاده کردن و هنوز هم دارن استفاده میکنن. حالا ما نمیدونیم در آینده ارتش چه چهره ای از خودش نشون خواهد داد، ولی در ایران ما میدونیم سپاه پاسداران و بسیج واقعا فرزندان مردم هن. اینا کسایی بودن که هم از کشور دفاع کردن در جریان جنگ ایران و عراق و همین که فرزند بسیجی ها کلی جاده ساختن، لوله آب کشیدن، کلینیک ساختن و کلی در آبادی این کشور شرکت داشتن. حالا در حقیقت رژیم در اثر بحرانی که داره تبدیل به آدمایی کرده که چهره هاشونو بارها و بارها دیدیم که چطور سرکوب میکنن. این یه چیز دیگه است، دوباره باید به دامان مردم برگردن اینا. و در نتیجه روزنامه دیلی تلگراف میمیسه افسران ارشد در سپاه طی نامه‌ای از فرماندهان خود خواستند که ضمانت دهند که مجبور به تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان ضد دولتی نخواهند شد. نکته فوق العاده پر اهمیته برای جنبش مردم، فوق العاده این پر اهمیته. در نامه سپاهیان این طور اومده، این بخش است: به مردم قول میدهیم که به سوی برادرانمون که خواستار بیان اعتراضات مشروع خود علیه سیاستها و رهبرانشون هستند تیراندازی نخواهیم کرد. ما به مردم خود قول میدهیم که هرگز به سوی برادرانمون که در صدد ابراز اعتراضات مشروع خود علیه سیاست‌ها و رهبران کشور هستند تیراندازی نمی‌کنیم و به ضرب و شتم آنها نمی‌پردازیم. در نتیجه عزیزان می‌بینند که در این حال که مردم در اثر تجدید حیاتی که واقعا در جنبش دموکراتیک و سبز ایران به وجود اومده داره تغییراتی صورت میگیره که از یک طرف توده های مردم، حتی نیروهای سیاسی که تا الان به نوعی و تا حدی در برابر جنبش ایستاده بودن، اینا دارن واقعا دست به دست هم میدن و برای روز یک شنبه که قرار تظاهرات بزرگی به مناسبت شهادت دو نفر صانع ژاله عرشبت که و محمد مختاری هست، تمام مردم باید واقعا دست به دست هم بدن و بیان و در یک تظاهرات بزرگ واقعا شرکت بکنن. این نه تنها اونه، بلکه در حقیقت این تظاهراتی که داره برپا میشه وحدتی واقعا بین تمام بخش‌های ایران و از جمله ملت ایران با تمام اقلیت‌ها، فرزند با عرشبت که هموطنان کرد داره به وجود میاد که ما عرشبت که من اصل بیانیه‌ای رو که در این زمینه انتشار پیدا کرده از طرف شورای هماهنگی راه سبز و همینطور که عرض کردم نهادهای متعددی از دانشجویی، از استادا، از نیروهای سیاسی، از داخل، از خارج، همه در حقیقت همراهی و همگامی خودشون رو با این بیانیه و با این تظاهرات فردا ابراز کردن. در نتیجه من بخشهایی از این رو میخونم: با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دو تن از جوانان مظلوم این مرز و بوم، صانع ژاله و محمد مختاری، در تظاهرات 25 بهمن که رژیم سرکوبگر و دزد واقعا خواست حتی شهید دزدی بکنه و اینقدر این کارشون کثیف و پست و زننده بوده که به قرار معلوم حتی رهبرم ناراحت شده. از دو چیز از دست اینا ناراحت شده. یکی این که ارزیابی شما این بود که دیگه جنبش سبز مرده و تموم شده، پس چطور این همه اومدن توی خیابون؟ یک. دو، آشکار شده که لااقل صانع جاله بارها و بارها با آیت الله منتظری عزیزان عکساشو حتما دیدن، ملاقات داشته. اون وقت حسین شریعت مداری با وقاحت پلیدی که داره، واقعا تمام سرتاپاش لجن و کسافته، که این جاسوس ما بوده، آره، به همین دلیلی که به حساب جنبش سبز اینو کشته. عزیزان ببینن که مهرهای این رژیم و نمایندگان مستقیم رهبر فرزن حسین، اینا چه موجودات پلیدی هست که اینا در تظاهرات 25 مهمن و با گرامی داشت خاطره این شهید این شهیدان جنبش سبز از ملت بزرگوار ایران دعوت می شود تا در تجمعات بزرگ هفتمین روز شهادت این عزیزان که روز یک شنبه اول اسفند ماه 89 خواهد بود بپیوندید. عزیزان در اسفند ساعت 3 عصر در تهران و شهرستان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند. که عزیزان اگر به سایت‌های اینترنتی و چیز برن، تمام مسیرها هم در تهران معین شده و هم در شهرستان‌ها. این حضور پرشکوه علاوه بر حمایت قاطع از مواضع رهبران جنبش، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ملت ایران باید این دو نفر رو از دست این رژیم خون آشام و آدمخوار نجات بدن و به دفاع از این انسانها برخیزن. برای ادامه راه دشوار آزادی و کرامت انسان، اعلام همبستگی با هموطنان کرد در پاسداشت خون این دو عزیز ایرانی شیعه و سنی. عزیزان میبینن که مسئله تضاد بین شیعه و سنی نیست که این رژیم های ضد بشر میخوان در بین مردم اختلاف بندازن. صانع اجاله سنیه، به اصطلاح حالا بگیم سنیه، اصلا معلوم نیست که مذهبی بوده، همینطور محمد مختاری که به هر حال در یک خانواده شیعه به دنیا اومده. هر دوشون در حقیقت قربانی یک رژیم ضد بشر هم. که برای مبارزه با استبداد دینی بر زمین شورای هماهنگی راه سبز 28 بهمن 89. عزیزان میبینن که روز یک شنبه در تمام کردستان اعتصاب عمومی خواهد بود، در حالی که مردم کردستان در سراسر ایران در شوک کشته شدن صانع جاله دانشجوی کرد به سر میبرن، پیکر این جوان کرد تحت تدابیر شدید امنیتی از سوی قاتلانش در پاوه به خاک سپرده شد. صانع جاله، فرزاد، کیانوش، احسان و شوانه دیگری است. همه اینا از هموطنان کرد ما که در حقیقت قربانی دادن در راه این انقلاب. محمد مختاری هم سخراب و اشکان دیگری است. قاتلان همه آنها یکی است. از همه هموطنان دعوت به اعتراض و تظاهرات در این روز، یعنی روز یکشنبه شده. و سازمان جوانان هر شبت که خیبات فکر میکنم کردستان از این مسئله به حساب اعلام کردن، حزب دموکرات کردستان از این تظاهرات دفاع کرده و به حساب پشتیبانی کرده، اتحادیه جوانان دموکرات کردستان و حزب کمله کردستان، همه اینها در حقیقت دفاع کردن از این تظاهرات. من چند کلمه ای راجع به امریکا صحبت میکنم و بعد میرم روی عرض شود که میخوام که چیزی از قلم نیفتاده باشه. عزیزان بنابراین فردا، یعنی روز یک شنبه، باز هم به این رژیم مردم ایران نشون خواهند داد که در واقع با تمام قوا در برابر این رژیم خواهند ایستاد و تا زمانی که خواستهای برحق خودشون رو، یعنی آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، تغییر قانون اساسی، اینا خواستهاییه که خواست در حقیقت تمام این انقلاباتیه که الان در حال انجام در تمام منطقه، چه در خاورمیانه و چه در شمال افریقا، و حالا خواهیم دید که کم کم و کم کم به کشورهای دیگه و از جمله امریکا هم سرایت خواهد کرد. عزیزان من فقط عرض شد که برای میخونم که ببینید در شهر ویسکانسین چی میگذره، اینو من برای عزیزان فقط میخونم. و در دموکراسی ناو دیروز یعنی 18 فوریه 30,000 نفر کارکنان و کارگران دولتی ایالت ویسکانسین در شهر مدیسون ساختمان دولتی رو اشغال. یکی از این دستراسی ها میگفت اینجا را میخوان مثل قاهرهش بکنن، خب چرا که نکنن. در مدیسون ساختمان دولتی رو اشغال و علیه استاندار واقعا مرتجع هر سبت که آن یارد که خیال از میان بردن سندیکاها و حقوق اولیه کارکنان دولتی رو داره شعار می دادم. ایالت ویسکانسین جاییه که در حقیقت کارکنان دولت برای اولین بار حق چانه‌زنی به دست آوردن، حق داشتن سندیکا به دست آوردن، و این یک سنت بزرگی در ایالت ویسکانسین به ویژه در شهر مدیسون. و حالا این واقعا آدم اسم اینا رو چی؟ همه اینا رو میخوان از بین ببرن. یعنی حق داشتن سندیکا و حق اعتصاب رو در امریکا میخوان از بین ببرن. و اون وقت خانم کلینتون میاد و از آزادی و دموکراسی در خاورمیانه به اصطلاح عرض شود که با بلاغت صحبت میکنه، و یا حتی آقای اوباما میان صحبت میکنن. ریاکاری اینها اصلا حد و مرز نمیشناسه که مردم امریکا در حقیقت الان هم ایمیلاشون، هم نامه‌هاشون، هم محموله‌های پستیشون و همه چیزشون، واقعا حساب‌های بانکیشون، پرونده پزشکیشون زیر ذره بین ایناست و در حقیقت همه چیز به زندگی خصوصی مردم. عزیزان دقت بکنن، موقعی که اینا میان و از آزادی و دموکراسی دفاع میکنن، ما باید مچ اینا رو باز بکنیم و بهشون بگیم که Patriot Act یا این پیتریوت، حالا یه چیز مفصله ولی به هر حال الان لایحه پیتریوت یعنی چه؟ یعنی برداشتن هیبیس کورپس که ستون فقرات قانون اساسی انگلیس از قرن 17 بوده و امریکا از قرن 18 بوده. تمام هارت و پورتاشون راجع به این که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در پایه این هیبیس کورپس هستش، که عبارت هست اینه که معنای هیبیس کورپس که در حقیقت اصطلاح لاتینه چیه، یعنی تن انسان کورپس باید محافظت بشه از فشار دولت. یعنی کسی حق نداره بدون حکم دادگاه و اتهام مشخص از طرف قاضی صالحه کسی دقلباب بکنه و کسی رو بگیره. Patriot Act Habeas Corpus رو ورداشته، یعنی قانون اساسی و ستون فقرات قانون اساسی امریکا و انگلیس رو شکسته از وسط. ما باید این رو درک بکنیم. در نتیجه دولت امریکا میتونه ماشین رو متوقف بکنه تو خیابون، انسانها رو تو خیابون میتونه متوقف بکنه، بازرسیشون بکنه، دستگیرشون بکنه، به جاهای مخفی بفرسته، زیر شکنجه بگیره. معنای Patriot Act اینه. یعنی در حقیقت از زمانی که جورج دبلیو بوش اومد و این قانون گذشت، امریکا در همون حالتی بوده که مصر زمان حسنی مبارک. تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه که ملت مصر دیگه نمیتونن تحمل بکنن و مردم امریکا هنوز دارن تحمل میکنن. یعنی در امریکا و مردم امریکا اول بهشون گفتن از یه دروازه توی فرودگاه بگذرید برای اینکه ببینیم یه چیز فلزی نداشته باشه. بعد بهشون گفتن کفشاتونو در بیارید، صداشون در نیومد. بعد گفتن کمربندتونو در بیارید. بعد گفتن کتتونو در بیارید. بعد گفتن کیف پولتونو در بیارید. همه رو از زیر ذره بین بگذرونن. و و تا الان مردم امریکا هیچ صحبتی نکردن. بعدش بردنشون پشت یک جایی که به اصطلاح اکسری به بدنشون میخوره و تمام اعضا و جوارحشون رو میبینن و به نظر من اگر پس فردا بهشون بگن شلوارتونو بکشید پایین، خیلی عذر میخوام، و بعدش هم بهشون بگن دلا بشید، بازم شاید صداشون در نیاد. مردم مصر یا مردم ایران که اینا رو تحمل نمیکنن این چیزا رو. به همین دلیله که اون وقت خانم کلینتون جرأت میکنه با کمال وقاحت بیاد درس دموکراسی و آزادی به ما بده. ما اینا رو باید مچشون رو باز بکنیم. حالا این رو میخوام عرض بکنم که داره از مصر و لیبی و ایران به امریکا داره میاد. 30,000 نفر میان به اداره استانداری ویسکانسین رو اشغالش میکنن. هر شبت که اعضای دموکرات مجلس محلی که اول میترسیدن تنشون اینجوری میلرزه، اومدن به این جمعیت رو که دیدن شهر رو ترک کردن تا در رأی گیری شرکت نکنن، برای اینکه میخواستن رأی گیری بکنن توی مجلس به اسم محلی ویسکانسین، برای اینکه به طور کلی سندیکاها رو قطعن بکنن. و فرماندارشون استاندار ویسکانسین میگه که اگر اعتصاب بکنن باید گارد ملی بیاد و به طور کامل سرکوبشون بکنه. در نتیجه باید ببینیم که حتی نه تنها در لیبی و یمن و بحرین و ایران چی داره میگذره، باید ما ببینیم که در خود امریکا چی میگذره، یعنی مرکز تمام این قضايا چی داره میگذره. من فقط چند کلمه باز از اخبار روسیز میکنم و بعد میرم روی اون مطلبی که میخواستم، یه تاریخچه‌ای رو برای عزیزان که ریشه همه این قضايا چیه. از اخبار روس: 25 بهمن از نظر روانی کاری ترین ضربه را به حکومت کودتا وارد کرده است. ضربه ای کاری تر از 25 خرداد و روز عاشورای 88. حالا ایران به صف کشورهای معترض پیوسته است و حکومت هم فهمیده این بساط جمع شدنی نیست، شوخی نیست، آن هم در شرایط و فضایی که دیکتاتورها ظاهراً یک به یک چمدانهای خود را می‌بندند و دوباره ایران در مرکز به اصطلاح اعتراض میشه. با این محاسبات است که حکومت این بار حد اکثر فشار رو متوجه سر جنبش کرده. آنها فهمیدن که تا این سر می جنبد ختم جنبش هر شبت قصه ایست که به جای قرص خواب‌آور شبها موقع خواب می توانن ازش استفاده بکنن. یعنی به زعم خودشون، البته نظر من این نیست، سر جنبش رو هم به زعم خودشون اگر بزنن ده ها و صد ها انسان متفکر وجود دارن که اون وقت جنبش اصلا شکل دیگه‌ای به خودش خواهد گرفت. به نظر من امکان نداره. در حقیقت درسته ممکنه یک ضربه ای باشه و مردم ایران باید با تمام وجود از این انسان ها یعنی آقای کروبی و موسوی دفاع بکنن برای اینکه از دست این خون آشامان نجات پیدا بکنن، ولی در این حال ما ده ها و صد ها انسان متفکر و بزرگی داریم. کل این قضايا واقعا ریشش چیه؟ آیا واقعا اینا در اثر اینه که امریکا تصمیم گرفت که آقای حسنی مبارک و بن علی رو برداره و برداشتشون و میخواد در صدد آزادی و دموکراسی و دیگه نمیدونم به اصطلاح اون برنامه آقای جورج دبلیو بوش که با نیروی نظامی میخواست دموکراسی رو ببره، حالا آقای اوباما میخواد دموکراسی رو از طریق دفاع از دموکراسی در دروغ‌ها و ریاکاری‌ها چیز بکنه؟ ابدا اینطور نیست. این یکی از امواج در حقیقت آزادی بخشه که در جنوب و شرق ما میبینیم. عزیزان اگر آخرین شماره مجله مانثلی ریویو رو اگر بتونن بخونن، مال ماه فوریه آخرین شمارش رو، سمیر امین مقاله‌ای داره که به راستی خوندنیه و چکیده یک کتابیه که اخیراً نوشته زیر عنوان قانون ارزش در سطح جهانی، که من عرض کردم که فرضاً مارکس در کاپیتال قانون ارزش رو در درجه اول در انگلیس شرح میده، تیه در حدود 10,000 صفحه نوشته، بین 7 تا 10,000 صفحه نوشته قانون ارزش رو، که در حقیقت تئوری بنیانی و پارادایم کنونیه که تا زمانی که ما به جامعه سوسیالیستی نرسیم به نظر من نمیشود هیچ واقعی رو واقعا در سطح جهانی توضیح داد مگر اینکه قانون ارزش مارکس رو ما درک بکنیم به طور دقیق و وسیع. منتها مارکس قرارش این بود که در جلد چهارم یا پنجم حالا یا ششم، برای اینکه قرار بود 6 جلد باشه در حقیقت کاپیتال، یه چیز در مورد استیت یا حکومت یا دولت عرض شود که نرسید، فرصت نکرد در اثر مرگ واقعا زودرسش و پیشرسش، و یکی هم راجع به بازار جهانی قرار بود یه جلد کتاب بنویسه که اون هم فرصت نکرد، و در نتیجه قانون ارزش در سطح جهانی موند و نتونست توضیح بده و فقط قانون ارزش رو در تک تک کشورها از جمله انگلیس در درجه اول. بعد از اون ما میدونیم که در حقیقت افرادی مثل هیلفردینگ، رودولف هیلفردینگ، متفکر بزرگ در حقیقت اتریشی که بعد جزء سوسیال دموکراسی رسا آلمان و اتریش بود، بعدش روزا لوکزامبورگ، بعدش لنین و بوخارین هر دوشون، البته قبل از همه اینها جان هابسون که در حقیقت یک به اصطلاح اقتصاددان انگلیسی لیبرال اونم بود، اولین بار در حقیقت لغت امپریالیسم رو به کار میبره و کتابی زیر عنوان امپریالیسم می‌نویسه، و بعدش به نظر من از اون مهمتر پل باران، پال سویزی، عرض شود که هری مکداف، سمیر امین، اندره گونتر فرانک و دیگرانی که در حقیقت اینها تئوری‌های بعد از مارکس رو توضیح میدن که قانون ارزش واقعا در سطح جهانی چیه. در این 4-5 دقیقه‌ای که من مونده، من چکیده این رو میخوام برای عزیزان از زبان سمیر امین یا نقل به معنا. در حقیقت سمیر امین نظرش اینه که از ابتدا واقعا جهان سرمایه‌داری سیستم جهانی بوده، از ابتداش، که البته سرمایه‌داری رو میگه یعنی چه سرمایه‌داری؟ عبارت از انقلاب صنعتی، یعنی در حقیقت ابداع و ابتکار برای بالا بردن قدرت تولیدی جامعه. این و میگه که از 1000 سال پیش این آغاز شده. من این رو واقعا به این شکل به اصطلاح نمیدونستم تا از زبان این انسان بزرگ آدم میشنوه که ابتدا در چین این اتفاق میخواسته بیفته در قرن 11 هم. یعنی سال 1000، سال 1000 میلادی، که به طور کامل و ابتکارات عظیمی در اونجا بوده، اختراعات زیادی بوده، ما میدونیم هم چاپ، هم کاغذ، هم باروت، اینا میدونیم که در چین واقعا کشف شده، و حتی از نظر پزشکی فرضاً میگن ویلیام هاروی جریان گردش خون رو کشف کرده، در حالی که در چین قبلش، من به اصطلاح کتابی که یه نفر پاکستانی ثابت کرده که در حقیقت همینطور که مثلا بافت شناسی رو میگن آقای بیشع، یعنی فرانسوی به حساب بنیان گذار، در حالی که ابن سینا تمام بافت‌ها رو شرح میده. یعنی در حقیقت در این کشورها کوشش شده که انقلاب صنعتی بشه در چین. بعدش میگه که 800 سال پیش در تمدن اسلامی ایرانی که در حقیقت در بغداد و تبریز و بعضی از شهرهای ایران، ولی مرکزش در بغداد بوده، در زمان در حقیقت عباسیان میخواسته یه انقلاب صنعتی صورت بگیره، و عزیزان میدونن الکل یا الکحل در حقیقت، و یا هر شبت که الجبر یا به اصلاح جبر و به اصلاح ریاضیات، کلی روی آناتومی در بغداد 800 سال پیش کار میکردن در زمان هارون الرشید. در اونجا میخواسته به اصلاح انقلاب صنعتی صورت بگیره و در حقیقت سرمایه‌داری کوشش کرده که از اونجا آغاز بشه. هیچ کدوم از اینا ما بعدش منتقل میشه به شهرهایی مثل جنوا در جنوب در حقیقت در جنوب ایتالیا، عذر میخوام، در ایتالیا، یعنی در حقیقت در کنار مدیترانه که میدونیم تمدن بزرگی بوده، داوینچی و به اصطلاح یه تمدن بزرگ در اونجا بوده. بعدش به هلند میاد، هیچ کدوم از اینا موفق نمیشن که واقعا انقلاب صنعتی رو به اصطلاح با موفقیت انجام بدن، تا بالاخره در قرن 18 هم این عمل در انگلیس قرن 18 هم صورت میگیره. یعنی کوشش هایی متعددی شده بوده، از جمله در اندلس که در حقیقت اسپانیا و پرتغال امروز باشه، اونم تمدن اسلامی بوده، مجموعه عواملی که حالا نمیخوایم واردش بشیم که چطور شد که انقلاب صنعتی بالاخره در انگلیس موفق شد در قرن 18 وگرنه کوشش های دیگه از چین و سایر جاها شده بوده. بعد از این انقلاب صنعتی غرب که در حقیقت کشورهای اروپایی باشند که اسمشون گذاشتن اکسیدنت یا غرب در برابر اورینت یا شرق موفق میشن و البته به نظر من به اصطلاح پیشگیری عثمانی از ارتباط بین شرق و غرب باعث میشه که اروپایی‌ها به دریا بزنن و خود این و تسخیر امریکا و غیره و بعدش تمام ثروتی که از اونجا میاد نقش اساسی در این قضیه داشته. هر شود که عذر میخوام وقتی یه دفعه گذشت و من یه دقیقه راسخ جان اگه بهم اجازه بدی. بعد از این در قرن 19 اروپا واقعا به یه شکافی عظیمی میرسه و شرق و جنوب افول به طرف افول میره به طور وحشتناک و تسلط کامل غرب بر شرق آغاز میره. ولی از قرن 20 میگه که یک سلسله اتفاقات در شرق میفته، انقلاب 1905 در روسیه، انقلاب 1906 در ایران، انقلاب مشروطه، انقلاب 1911 در مکزیک، انقلاب 1911 در چین و بعدش 1919 در مصر. این اولین موجه. موج دوم بعد از جنگ دوم جهانیه که ما میدونیم بازم از ایران شروع میشه، جنبش ملی شدن صنعت نفت، بعدش در مصر و سایر جاها. حالا این چیزی رو که سمیر امین نوشته در حقیقت قبل از این جریانات اخیره و به نظر من بعد از این موج دوم، موج سوم عبارت از اینه که برای رهایی شرق و جنوب واقعا از تسلط به اصطلاح خارجی و از تسلط غربه و نشانه های این رو ما میبینیم. حالا اگر رسیدیم راجع به سوسیالیسم قرن 21 صحبت بکنم این رو یه مقدار بیشتر باز میکنم، وقت یه دفعه گذشت. دوباره عزیزان رو به اصطلاح یادآوری بکنم که روز سه‌شنبه باز برنامه فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت که بعد از این تظاهرات بزرگ یک شنبه خواهد بود. عرض شود که ساعت 9 صبح همینجا و ساعت 9 شب تکرارش خواهد بود و من بعدش هم هفته آینده کمک‌های مالی عزیزان رو گزارش خواهم داد. به این ترتیب خیلی ممنون راسخ جان، با عزیزان خداحافظی می کنم تا سه‌شنبه آینده. شب و روز عزیزان خوش.